علیکم. برادر میشه خدا معرفی کنی؟
اسمم نجم‌الدین است.
خوب هستی صد. خوب است. پس کجا هستی؟ از کدام منطقه؟
این منطقه گلبهار نام داره. از خود این علوی دریا این طرف مربوط به کاپیسان میشه. از خود اون طرف مربوط به پروان میشه.
خود از کجا هستی؟
از کاپیسا هستم.
کدام استقامت؟
بله.
از کدام استقامت کاپیسا؟
اسه اول کوهستان قریه نمازجا.
نمازجای قبلا سرک عمومی فکر کنم همین طرف بود، نی سرک پروان
همین سرکی
حالا چه کدام تغییرات آمده فعلا سرک باز امار پل جدید سرک رفت طرف طرف سرک گلبار
سرک کاپیسا به اون طرف شد یگان موتورایی که به طرف دریای پنجشیر میره فعلا عمومی
میره کاروبار چطور است؟ کدام تغییرات آمده سرک تا اوز تا خورده؟
نه از اول هم کدام گفه نداشتیم منطقه نامراد از کاروبار در آرام روز یک دو تا سه تا یعنی میشه چهار تا موتر آرام وقت ها میشه شد کار آرام میکنیم
آلی این موتر اک این موتر اک نه آمانا میخوایی که در سپرشوی کنیم سپرشوی میکنیم
نه که این ماشین اک میشه یعنی
کمی ماشین
ماشین اتفانکر که اون سرک ها کاشی میکنم خواد باد نکنه که این بخاطر زیان و جای گفا نرسانه هر بشت تغییر هست
بیادی و تن می تپد شمجره که دورت چمن می تپد شمجره که دورت چمن می تپد دلندر خروش و زبانم خاموش دلندر خروش و زبانم خاموش درون گلویم سخن می تپد سخن می تپد دلی من با یاد وطن می تپد شمره که دور از چمن می تپد
برنامه امروز و سفر به گلبهار را با آرزوی خوشبختی و آرامی مردم افغانستان به پایان میبریم. تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
دوستان و عزیزان شنونده برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی یعنی برنامه انعکاس. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما عزیزان شنونده میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان را از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم با عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تلاش طالبان برای بازگشت چهره‌های سیاسی به افغانستان و واکنش طالبان به اظهارات وزیر خارجه آلمان. خب شما عزیزان شنونده می دانین که بخشی از شخصیت‌های سیاسی افغانستان که در گذشته به هر حال به شکلی در حکومت افغانستان نقش داشتند در حال بازگشت به افغانستان هستند. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستان از بازگشت شماری از مقامات ارشد دولت گذشته از جمله وزیر حمل و نقل و همینطور وزیر معارف افغانستان خبر داده. کمیسیون تماس در توییت نوشته که فاروق وردک وزیر معارف پیشین با تلاش‌های کمیسیون تماس به افغانستان بازگشت. وردک در فرودگاه کابل در خصوص تصمیم خودش برای بازگشت به افغانستان گفت بسیاری از افغان‌ها که در خارج از کشور هستند تمایل دارند که به کشور بازگشته و به مردم خودشان خدمت بکنند. و افزود که زمانی که تصمیم به بازگشت به وطن خود ما داشتیم بسیاری از دوستان با ما تماس گرفته و اعلام کردند که خواهان بازگشت به افغانستان هستند. این مقام ارشد دولت سابق گفت که در انسان در هیچ جا به جز وطن خودش مورد عزت و احترام نیست. این در حالی است که دو روز پیش هم امان الله غالب رئیس سابق برشنا به افغانستان بازگشت و طالبان اعلام کرد که از تجربیات وی استفاده خواهد کرد. احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون تماس طالبان در توییتی ضمن اعلام خبر بازگشت رئیس پیشین برشنا نوشت امان الله غالب رئیس شرکت برق دولت پیشین با تلاش‌های کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان به کشور بازگشت. ما از او استقبال می‌کنیم و از تجربیات و توصیه‌هاش بهره خواهیم گرفت. از طرف دیگر هفته گذشته عزیزی وزیر ترانسپورت دولت سابق هم به افغانستان بازگشته بود و مورد استقبال قرار گرفته بود. امان الله غالب رئیس پیشین شرکت برشنا که به افغانستان برگشته با طالبان پیشنهاد داده که برای جلوگیری از اعتراضات و مشکلات فیسبوک هم مسدود کنند. وی که در یک نشست در حضور انس حقانی صحبت میکرد گفت
تقریبا 6 ماه یا 7 ماه که چه قسم بیریم تشویشی که رسانه من یک پیشنهاد داشتم به دوستان رو گفتم که فیسبوک اگر افغانستان بسته کنیم آرامون یا آرامی بشه کل فساد مزبط فساد کرد در زیر پای فیسبوک است دست کنه و این فیسبوک اگر نباشه دیگه شبکه اجتماعی خیلی زیاد نیست. فیسبوک افغانستان بسار یک از بیشترین نمانده بیشترین کس استفاده فیسبوک در افغانستان است و فامیلا و دوستا کمی تشویش داشتن که والا بری و امنیت که پای باشن. با دوستا میفتن که نیه از طریق دفتر افغانی سرچن معرفی کردن میفتن که از طریق از اونا بین. باز ما افتیم بین که عادی افغانستان بریم. ما تشریفات مصابق هم خوش نرسیم. عادی هم هدف بباست که بتنیم خدمت کردن. و اگران چیزی که مظرفیت خود هر کس خودش میشناس بفهمه.
خب صحبت های امان الله غالب رئیس پیشین شرکت برشنا را شنیدید. در همین حال امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری پیشین و برگشت شماره از کارمندان جمهوریت و دعوت طالبان به افغانستان واکنش نشان داده. صالح در برگه توییترش نوشته کرده که کسانی که به دعوت کمیسیون طالبان لبیک گفته و زیر چتر این گروه برمیگردن بی عزتی خودشان را به طالب علنی میکنند. با باور صالح برگشت این افراد که به گفته او ویروس های غیر قابل دید و کشنده در بدنه نظام میباشند به نفع مردم و مقاومت افغانستان است. با این حال امرالله صالح در ادامه نوشته خودش با سقوط جمهوریت اشاره کرده و گفته که با قدرت رسیدن طالبان دسیسه چند بعدی بود نه پیروزی نظامی، زیرا به گفته او اگه دسیسه نمی بود حتی در 14 آگست که طالبان از 4 طرف هجوم آورده بود با ضربه نظامی شکست می خورد. خب من گفتگوی داشتم با جناب آقای محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با همین بحث برگشت مقامات و شخصیت‌های سابق به داخل افغانستان. این بحث را با آقای مختاری مطرح کردم که تحلیلی وجود داره مبنی بر این مسئله که برگشت برخی از مقامات و شخصیت‌هایی که قبلا در دولت افغانستان سمتی هم داشتن این با همراهی و تعامل بین آمریکا و طالبان هست و آمریکا به این افراد تضمینی داده که اینا میتونن به داخل افغانستان برگردن و جانشان و مالشان و حیثیتشان در خطر نخواهد بود و اینا عملا به توصیه آمریکا برگشتن. همین بحث رو با مختاری مطرح کردم و خواستم که ارزیابی خودشان رو در این ارتباط بیان بکنن.
ولی همونطوری که شما فرمودید برخی از عناصر و شخصیت‌های حکومت پیشین در حال بازگشت هست که بعضی ها را شما نام بردید، اما یک نکته حائز اهمیت است که این افراد و اشخاص جزئی افراد و اشخاصی هستند که در دولت پیشین هم به صورت تقریبا همینطور هوایی با همکاری آمریکایی ها یا با سفارش اونها آمدن. اینطور نبوده که اینها جزئی افراد و اشخاصی باشن که در داخل افغانستان اینها جبهه و نیرو و بالاخره فعالیت های جهادی مقاومتی و اجتماعی سیاسی داشته باشن. طبعا در ابتدای حاکمیت امارت طالبان همواره اونا اعلان کردن شخصیت ها میتونن برگردن و میتونن جا زندگی عادی خودشان به عنوان یک شهروند داشته باشه. این عناصری که نام برده شد جزی افرادی بودن که در حکومت قبلی هم بعضی از اونها متهم به هزاران اتهامات سیاسی و اقتصادی بودن که فعلا باز هم همونها بدون این که پرونده های اونها باز بشه برگشتن، بلکه اونها در حقیقت بعضن، من نمیگم همه اونها، بعضی از اونها مهره های خاص غربی ها بودن که هر چی کردن و هر اقدامی هم که انجام دادن کسی به اونها اعتراض نکرد، کسی از اونها سوال نکرد و پرونده اونها مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفت. از جمله آقای فاروق ورده که وزیر معارف بود و بسیاری از اتهامات متوجه ایشان هست و با توجه به این که متعلق به قوم خاصی هستن، متعلق به تیره خاصی هستن و حاکمیت هم متعلق به همین تیره و قوم و ملیت هست، خب طبعا اینا به راحتی برگشتن و کدام مشکلی در گذشته اینها نداشتن و فعلا هم اینها مشکل ندارن. مشکل در قبال افراد و عناصر هستن که در افغانستان ملت دارن، جامعه دارن، مردمی دارن، توده های میلیونی پشت سر اونهاست، سابقه جهاد دارن، سابقه مبارزه دارن و طبیعیه که حاکمیت فعلی هم از اونها هراس داره، از اونها نگرانی داره که مبادا بار دیگر و با ورود اونها توده های مردم دنبال سر اونها حرکت بکنه و برای نظام موجود درد سر خلق بکنه. بنابراین افرادی که برگشتن اینا افرادی بوده که بالاخره تهدیدی برای حاکمیت فعلی محسوب نبوده و نیستن. از این جهت آمدن اونها زیاد غیر منتظره نبوده و کدام نگرانی هم برای حاکمیت فعلی نداره و کدام تأثیرگذاری در جامعه و ملت و مردم هم نداره که اونها بتوانه اقدام به خصوصی را انجام بدن و کدام اعتراض یا مخالفت با سیاست‌های حکومت فعلی داشته باشه.
جناب مختاری، وقتی بحث بازگشت مقامات و شخصیت‌های سابق افغانستان خصوصا اینایی که دولتی بودن مطرح شد، یک خوشبینی هم بعضا در بین بعضی از تحلیلگرها ایجاد شد مبدیم ولی مسئله که با توجه به اینکه طالبا خودشان در بسیاری از مسائل حکومتداری و در بسیاری از حوزه های تخصصی اینا تخصصی ندارن، وقتی مقامات و شخصیت های سابق افغانستان برمیگردن با توجه به سابقه کار اینا و با توجه به تخصصی که اینا در حوزه های خودشان دارن، این مسئله به نفع افغانستان خواهد بود و باعث میشه که طالبا بهتر بتونن شرایط را مدیریت بکنن. نظر شما در این ارتباط چی است؟
برداشتم اینه که حضور و عدم حضور این عناصر افراد بالای سیاست و مدیریت حکومتی حکومت فعلی کدام تأثیری نداره، بلکه به لحاظ حیثیتی تا حدودی تأثیرگذارن. این گونه بوانه بود میشه که بالاخره اینجا امنیتی برقراره، یک عدالتی برقراره که حاکمان قبلی، حکومتگران قبلی به راحتی میتونن اینجا زندگی بکنن. دیگه این که از وجود اینها در مدیریت کشور استفاده بشه بسیار بعید به نظر میرسه، چون مدیریت کشور فعلا به یک شکل خاص داره پیش برده میشه و حکومت فعلی سیاست خاصی را داره دنبال میکنه که با آمدن این افراد و عناصر کدام تغییر اساسی در سیاست گذاری ها پیش نخواهد آمد و حکومت همون حکومت است، سیاست همون سیاست هست، سیاست قبیلوی است و سیاست منجمید آری از دموکراسی و فضای دموکراتیک هست که حضور این افراد در تغییر سیاست‌های نظام و مدیریت کلان نظام هیچ گونه تأثیر نخواهد داشت.
تحلیلی بود از جناب آقای مختاری آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با برگشت برخی از مقامات دولت گذشته افغانستان و داخل افغانستان. صدها مسافر افغان که قصد آمدن به ایران را از راه قاچاق داشتند، خب از ورودشان به ایران جلوگیری شد و طالبان اجازه ندادند که اینا از مرز عبور کنند و وارد ایران شوند. قماندان کندک پنجم سرحدی نیمروز به خبرگزاری دولتی افغانستان گفته که منصوبان سرحدی نیمروز تمام راه‌های غیرقانونی قاچاق انسان به ایران را مسدود کردند. و هدف از این کار را حفاظت سر و مال هموطنان که به گونه قاچاق از کشور خارج میشن عنوان کرد و گفت که هیچ افغان اجازه خارج شدن غیرقانونی از کشور نداره. گفتن است که در چند روز گذشته صدها مسافر که می‌خواستن به گونه قاچاق به ایران سفر بکنن توسط منصوبان آمریت حوزه سوم امنیتی شهر زرنج از ادامه سفرشان جلوگیری به عمل آمد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی. می‌خوایم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، سلام همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر. قبل از اینکه بپردازم به سوال شما، اجازه بدیم که کمی برگردیم به عقب‌تر، بیایم تعریف درست‌تری را از ولایت نیمروز داشته باشیم. ولایتی که در جنوب غربی افغانستان واقع شده، هممرز با جمهوری اسلامی ایران هم هست. بر اساس گزارش‌ها روزانه در حدود 2000 نفر از ولایت نیمروز، منطقه‌ای که مورد بحث من و شماست، توسط گروه‌های قاچاق انسان به ایران و همین مقدار هم دوباره از ایران به افغانستان برمی‌گردند. در بازار نیمروز روزانه هزاران انسان بین قاچاقبران خرید و فروش میشن. انسان پر مبادله ترین جنس در بازار نیمروزه و هزاران انسان به دلیل فرار از ترس گرسنگی حاضر هستند که بین قاچاقبران انسان دست به دست بشوند. اگرچه مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت موقت طالبان آمار دقیقی از تعداد افراد قاچاق شده از مرز نیمروز ارائه نکردند، اما گفته میشه که در حدود 4000 نفر توسط گروه‌های قاچاق انسان بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان جابجا میشن. در بیشتر از 9 ماه گذشته که حکومت موقت طالبان سایه حاکمیت خود در تمامی مناطق به خصوص ولایت نیمروز گسترش داده، اما صدها هزار نفر از شهروندان افغانستان به سمت مرزهای کشورهای همسایه سرازیر شدند، عده‌ای از ترس جان و عده‌ای هم برای نان. تنها آمارهای مهاجرت به ایران در این مدت به بیش از 500,000 نفر میرسه. همین حجم وسیعی از مهاجرت ها که متاسفانه در مرزهای غربی افغانستان و جنوب غربی کشور وجود داره، مقام های مسئول در حکومت موقت طالبان واداشته تا اینکه توجه بیشتری را به مرزها بکنن و سعی بکنن تا اینکه جلو این گونه سفرهای غیرقانونی گرفته بشه. به هر حال مسئولان وزارت مهاجرین حکومت موقت طالبان اعلام کردند که کسانی که قصد سفر دارن به کشورهای مختلف منطقه و جهان باید از مجراهای قانونی استفاده بکنند و چنین اقدامات خودسرانه و همچنین سفرهایی که از مرزهای غیرقانونی افغانستان صورت میگیره را جلوش میگیرن و این روند را متوقف میکنند.
خب آقای محمدی، علت اصلی این مهاجرت گسترده چی است؟
این سوال همواره توسط همه مردم افغانستان داره مطرح میشه. خیلی هایی که در آن سوی مرزهای افغانستان دارن زندگی میکنن، اولین سوالشون همین است که چرا این روند مهاجرت های غیر قانونی همه ساله داره بیشتر میشه و هیچ توجهی به او نشده. خب متاسفانه اوضاع جاری در افغانستان حالا به گونه ای است که خیلی از شهروندان این کشور به دلیل نبود کار، نبود شغل مناسب و نبود درآمدی که حالا بتوانن اونها روزگارشون بگذرانند، مجبور میشن که خانه و کاشانهشون ترک بکنند و به کشورهای سفر بکنند که اونجا بشه با خیال راحت زندگی بکنند و آسوده. اما در خیلی از موارد هم دیده شده که خانواده های قصد دارند که تمام هست و نیست خودشان بفروشند تا اینکه این کشور ترک بکنند و به کشورهای سومی و چهارمی مهاجرت بکنند.
بله. خب آقای محمدی، 10 ماه هست که از حکومت طالبان سپری شده. خب اینا قبلا واکنش نسبت به این مسئله نداشتن یا حداقل برخورد جدی در زمینه جلوگیری از ورود غیر قانونی افغان‌ها به داخل ایران نداشتن. چی شده که بعد از 10 ماه اینا به این فکر افتادن که از ورود اینا به ایران جلوگیری بکنن؟
مسئولان محلی در ولایات مختلف افغانستان بارها اعلام کردند که خب وضعیت افغانستان کم کم روبرو شده و مشکلات مردم کمتر شده و پلان‌ها و برنامه‌های انکشافی از سوی حکومت افغانستان در دست اجرا هست و به زودی پروژه‌های کلان در افغانستان راه اندازی میشه که هزارها نفر از شهروندان افغانستان میتوانند مصروف کار بشوند. همچنان مسئولان حکومتی در مرکز افغانستان هم اعلام کردند که ادارات مختلف دولتی عموما فعال هستند و هزارها تن از شهروندان افغانستان که به عنوان کارمند استخدام شده بودند و حالا بنا به هر دلیلی کشور ترک کردند ازشان خواستند که مجددا برگردند و به وظایف خودشان هم حاضر بشوند. بله. این چراغ سبز ها میتونه که روند سفرهای غیرقانونی از افغانستان را کاهش بده. از جانب دیگر حالا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات، سفارت محترم جمهوری اسلامی ایران در کابل از روزهای نخستی که حکومت در افغانستان تغییر کرد و پس از تحولات سیاسی که در این کشور به وجود آمد فعالیت‌های کنسولی خودشان حالا تحت شرایط خاصی هم که وجود داشت ادامه دادند و تاکید کردند که مردم افغانستان میتوانند که از خدمات کنسولی در ولایات مختلف استفاده بکنند و به صورت قانونی روادید جمهوری اسلامی ایران دریافت بکنند و رسما و قانونا وارد این کشور بشوند. با توجه به همین شرایطی که به وجود آمده بارها تذکر داده شده از سوی مسئولان محلی چه در ولایات مرزی افغانستان و چه در کابل که مردم افغانستان به قاچاقبران انسان باور و اعتماد نکنند و سعی بکنند که در کشور باقی بمانند و یا اگر سفری را به کشورهای مختلف دارند از مجراهای قانونی و با استفاده از روادید انجام بدهند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
من هم ممنون و سپاسگزار هستم از شما همکاران محترم.
خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اگر سری به این سایت بزنید میبینید که مطالب متنوعی روی سایت هست، میتونید از این مطالب استفاده بکنین. آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و همینطور میتونید که برنامه‌ای که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. با ما همراه باشید. انعکاس. در برنامه دیروز در مورد سفر وزیر خارجه آلمان به پاکستان خدمت شما عرض شد که وزیر خارجه آلمان در سفر به پاکستان گفت که جامعه بین المللی باید بر رهبری طالبان ای پیام بفرسته که در مسیر اشتباهی در حرکتند. آنالینا بایربوک وزیر خارجه آلمان در این سفر با پاکستان خاطر نشان کرد که با وجود تمرکز توجهات به جنگ تهاجمی روسیه در اوکراین افغانها نباید فراموش شوند. او گفت ما در برابر یک فاجعه بشری قرار داریم. وزیر خارجه آلمان در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای پاکستانی خودش در ارتباط با اوضاع وخیم مردم گفت این تقصیر مردم افغانستان نیست که حکومتشان توسط طالبان سقوط داده شده. او همزمان با تاکید به کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان گفت اما هر چیز دیگر به غیر از کمک‌های بشردوستانه باید شدیداً به پیش شرط‌ها متکی باشد. خب در همین ارتباط ما گفتگویی داشتیم با صالح محمد سلجوقی نماینده سابق پارلمان و تحلیلش را هم در روز گذشته در برنامه انعکاس در همین موضوع شنیدیم. حالا محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با طلوع با سخنان وزیر خارجه آلمان واکنش نشان داده و گفت
مطبوعات است، هر کس از خود نظر دارد، هر کشوری شاید در قبال کشور دیگری نظریات خود را داشته باشد، به اساس پالیسی های آنها و به اساس مثلا روابط تعلقاتی را که دارند. چند پیش وزیر خارجه قطر با وزیر خارجه آمریکا نشستهای داشتند. موضوع افغانستان یکی از موضوعاتی بودند که در آنها در این راستا آنها نظریات داشتند. همچنان سفیر کشور ترکیه و وزیر خارجه شان و دیگر جهان می‌بینیم مال جهان حیثیت یک دهکده و یک قریه را خود گرفته، دیگری یک کس نظر می‌دهد یا چیزی را میگه ما نمی‌تونیم بر سلطان های رو بسته کنیم که شما حرف نزنیم. یکی حرف زدن از هر کس میگه چیزی نمیگه، اما یکی هست که در هر کشوری مشکلاتی هست که تعلق به داخل آنها داره. اگر به احساس ببینیم دیگه هر کشور در امور داخلی کشور دیگری مداخله بکنه و در اصلا آنها نظریات داشته باشه، طبیعی است که باز روابط و تعلقات و به اصطلاح هدفی که همه آنها صدا دارند و ادعا دارند که امنیت است و امن است، که همه انسانها و جهان در یک امن و فضای امن با هم زندگی بکنه، مخالف آن است. زندگی اصول بین‌المللی هم کسی حق ندارد که در مسائل داخلی کشور مداخله بکنه. چیزی که تعلق به داخل کشور ما داره، در این راستا در این موضوع باید آنها درک بکنه و که اکثریتشون درک کردن. به اساس از قسمی که مهمان شما هم اشاره داشتن که بعضی از کشورها در این راستا سکوت اختیار کردن و چون آنها میفهمند درک کردن. حتی ما که با اینجا با بعضی نمایندگان کشورهای خارجی نشستیم، همین هر را میگوید که مضاوات داخلی هر کشور تعلق به همون کشور، به همون مردم و به همون نظام داره. یک موضوع دیگه، موضوعی که بیشتر مرد داشتن جامعه جهانی ما شما ببینیم، سر افغانستان نیست، دیگر موضوعات هم هست مربوط دیگر کشورها که میشه در رابطه طبعا یک کس که جای سفر می داشته باشه مسئول از یک کشور موضوعات را مطرح می کردن میز و خصوصا در مطبوعات. این به معنی است که اون کشور نمایندگی از ملت یا از مردم یا از نظام میکنه. بیشتر مرد داشتن که در وزیر خارجه قطر و وزیر خارجه آمریکا با هم ملاقات داشتن، موضوعات را مطرح کردن، همچنان دیگر کشورها. باید ببینیم که به اصطلاح هر کس، هر وزیر خارجه کشور یا مسئول دیگری از یک کشور در ملاقات یا در یک سفر صحبت میکنه، به این معنی باشه که نمایندگی از اون کشور از اون میکنه که در رابطش حرف میزنه.
محمد نعیم وردک بود، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر. دو روز پیش بخش اول گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده با عبدالجابر انصار، سرکنسول افغانستان در مشهد، در مورد علت توقف صدور پاسپورت الکترونیک برای مهاجرین افغانستانی در ایران تقدیم شما خوبان شنونده شد. بخش دوم این گفتگو در مورد شایعات مطرح شده اخیر در مورد ادعای چندی قبل روزنامه 8 صبح هست که از وجود حیف و میل و اختلاس در کنسولگری افغانستان در مشهد مطالبی را بیان کرده بود. آنگونه که 8 صبح نوشته بود، در مورد آمار ثبت تمدید پاسپورت در کنسولگری افغانستان در مشهد تفاوت چشمگیر وجود دارد و مبلغ هنگفتی توسط مقام‌های کنسولگری حیف و میل شده. به ادعای منبع، برخی کارمندان کنسولگری برای تمدید هر پاسپورت چندین برابر تعرفه قانونیش رشوت دریافت کردند. منبع همچنان مدعی است که همزمان با افزایش تقاضا برای دریافت و تمدید پاسپورت در افغانستان، صدها پاسپورت از افغانستان به مشهد انتقال یافته و بدون حضور صاحب پاسپورت، با دریافت رشوت و خلاف قانون از سوی کارمندان کنسولگری مشهد تمدید شده. کنسولگری افغانستان در مشهد خب یکی از پردرآمدترین نمایندگی‌های سیاسی در افغانستان در خارج از کشور هست و به دلیل حضور میلیون ها شهروند مهاجر افغانستانی در ایران، این نهاد بیشترین شمار مراجع کننده را دارد و سالانه عواید زیادی را گردآوری میکنه. در پی سقوط نظام جمهوریت خب توزیع پاسپورت جدید در نمایندگی سیاسی و کنسولی افغانستان در خارج از کشور متوقف شد، اما برای ایجاد سهولت قرار شد که پاسپورت هایی که زمان اعتبارش به پایان رسیده با نصب استیکر تمدید شد. همچنین چندی قبل مقامات کنسولگری افغانستان از دستگیری کسانی خبر دادند که در جعل اسناد و گذرنامه های تقلبی دست داشتند. بخش دوم گفتگو با آقای عبدالجابر انصار، سرکنسول افغانستان در مشهد، در همین ارتباط است و همکارم حسین زاده نخست از آقای انصار پرسیده که در مورد ادعاهای مطرح شده روزنامه 8 صبح چه پاسخی دارند.
همزمان با سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، یک روز قبل از او، ما کلیه حساب‌ها و دارایی‌های نمایندگی را بلوکه کردیم که این برای تمام مقامات ویسالای جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، مراجع با صلاحیت همه در این جریان هستند و اسناد و مدارک موجوده. یک دوم، در مبحثی که روزنامه 8 صبح نوشته بود، جای تأسف و تأثر به اینه که وقتی که یک ژورنالیست یک گزارش تهیه میکنه، بعد بلانس خبری را رعایت بکنه، خبر خود بسیار بی‌طرفانه با رعایت اصل بی‌طرفی تهیه بکنه. متاسفانه دوستی که گزارش تهیه کرده بودن و برای از اونها فرستاده بودن، اونها فقط اتکا به مو گزارش کردن و از ما هیچ پاسخ پاسخ سوال نشنیدن، اصلا نگرفتن و ما در تماس با ما نشدن، وگرنه ما یقین داریم که اونا اگر با ما صحبت میکردن اسناد و مدارکی که ارائه کرده بودن که کلا یک اسناد اداری و در اون اسناد هیچ نواقص قانونی حقوقی وجود نداره. ما از شما میپرسم اگر یک کس یک کار در داخل جلسه اداری مطرح میکنه و تمام دیپلمات ها او را امضا میکنن، به این معنی که هیچ کار غیر قانونی اتفاق نیفتاده. کارهای غیر قانونی همیشه در خفا، در پنهانی یا خدای نکرده در ما خواب به چشم مردم زدن هست، نه دیگه چیزی. به هر ترتیب ما پروسه تمدید پاسپورت های الکترونیکی را از آغازین روز تا شروع کردیم و ما دستگاه چاپ و پاسپورت ماشین خان نداریم، چون کسی که گزارش تهیه کرده بسیار گزارش دروغی است، خودش در ماجرای قضیه قرار نداره. در حوزه ایران و پاکستان ما دستگاه به نام پاسپورت ماشین خان نداشتیم، نداریم. در آینده اگر داشته باشیم از طرف کابل برای ما ارسال خواهد شد، چنین توانایی وجود نداره کور از بازار تهیه شه. دستگاهی که ما داریم یک دستگاه پرینتر هست، پرینتر چند منظوره است که بر علاوه پاسپورت های الکترونیکی پاسپورت های دستنویس هم در او چاپ میشه، نکاخت ها و سایر اسناد و سایر چیزی که ما داریم در او چاپ میشه. این جای نگرانی نیست، اعداد و ارقام که اونا دادن از اعداد و ارقام کجایی دروغی است، به مراتب از اعداد و ارقام که اونا گفتن ما بیشتر پول تعویض کردیم، یعنی بیشتر ما خدمات رسانی کردیم. اونا گفتن 5000 جلد پاسپورت در حالی که ما بالای 10-12000 جلد پاسپورت پرینت شده، تمدید شده و پولی در حساب بانک صادرات حساب این نمایندگی واریز شده و عملا دارایی های هم وجود داره و خوشبختانه نسبت به سال قبل در این موعد عواید کنونی ما از سال قبل بیشتره. با این که ما چاپ و پاسپورت نداشتیم توانستیم که عواید صرف جویی کنیم. خب بالاخره میگه که اگر بی انصاف نداند که انصاف چیست، انصاف داند که بی انصاف کیست. با این اوازه ها و همهمه هایی که گروه مجهول الهویه، گروه منافق صفت میاندن بزنن، هیچگاه در دل ما، در فکر ما، در ذهن ما، در انگیزه رسانی ما به مردم هیچ خلل وارد کردن نمیکنن، جز اینکه خود اعصاب های خود خراب میکنن و خود مبتدی عامو خاک میکنن. از طرف هم انتظار ما از روزنامه 8 صبح این بود که در تهیه گزارش ها بی‌طرفی را رعایت بکنن، بلانس خبری خود را رعایت بکنن. و اون چیزی که اونا عکس گذاشتن یک نامه، او کلا جلسه اداری ما کسی نیست که محتوای او را بخونه، در اون چی نوشته شده محتوایش را بخونن از ما سوال کنن.
خب این بخش دوم صحبت‌های عبدالجابر انصار سرکنسول افغانستان در مشهد بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با خبری که روزنامه 8 صبح افغانستان کار کرده بود که به هر حال در داخل سرکنسولگری افغانستان در مشهد فساد مالی وجود داره. بخش سوم این گفتگو رو انشاءالله فردا تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم در برنامه آینده انعکاس روزه شنبه انشالله تقدیم شما خواهیم کرد. خب روز جمعه که ما برنامه نداریم و شما عزیزان شنونده اطلاع دارید، انشالله روز شنبه بخش سوم را تقدیمتان میکنیم در ارتباط با بحث افراد جائلی است که جعل اسناد کرده بودن و اینا دستگیر شدن و انصار توضیحاتی در ارتباط دارم. خب ما در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم، فرصت هست که من یک خبری را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده و بعد خداحافظی بکنیم. منابع معتبر مردمی در بلخا و آوا گفتند که پس از درگیری یک هفته پیش بر سر معادن زغال سنگ ولایت سریپول هنوز اوضاع در بلخا غیر عادی است و مردم نگران درگیری در این ولسوالی هستند. به گفته منابع مولوی مهدی مجاهد شخصی را به حیث ولسوال برای بلخا تعیین کردند اما دولت محلی ولسوال قبول نکرده. منابع تاکید کردند که شب گذشته طالبان اعلام کرد که مهدی مجاهد مسلح غیر مسئول است و دیگر ارتباطی با امارت اسلامی ندارد. در همین حال مسئولان طالبان در سرپل میگن که مهدی مجاهد فعلا مسئولیتی در دولت نداره، اما از سوی بزرگان دولت مسلح غیر مسئول اعلام نشده. ممکنه که کدام فرد غیر ذی صلاح او را مسلح غیر مسئول خوانده باشه. فخرالدین محمد عمر سرپلی رئیس اطلاعات فرهنگ سرپل با آوا گفته که از طرف مسئولان دولت مولای مهدی مجاهد قماندان غیر مسئول اعلام نشده. ممکنه که کدام منابع غیر ذی صلاح چیزی نوشته کرده باشه و ما میگیم که مهدی مجاهد فعلا در سرپل با کدام کاری موظف نیست. خب عزیزان شنونده، با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم، آرام آرام به لحظات ملکوتی از آن هم که داریم نزدیک میشیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
وآله الأطهار.
اعلام ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. طاعت و عبادتتان قبول. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای اختصاص بخشی از وجوه مسدود شده بانک مرکزی افغانستان به آنان مخالفت کردند. پیشتر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور بلوکه شدن 7 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را صادر کرد و دستور داد که این اموال بلوکه شده میان قربانیان حملات 11 سپتامبر و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تخصیص داده شود. اکنون خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 ضمن مخالفت با تصمیم جو بایدن برای اختصاص بخشی از وجوه مسدود شده بانک مرکزی افغانستان به خود خواستار آزادسازی پول مردم افغانستان از سوی دولت آمریکا شدند. با باور خانواده‌های قربانیان اختصاص وجوه نقدی مردم عادی افغانستان به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر راه مناسبی برای عدالت‌خواهی نیست. تصمیم بایدن در اختصاص دارایی‌های مردم افغانستان به قربانیان حوادث 11 سپتامبر در حالی گرفته شده است که صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف بارها نسبت به احتمال مرگ 1 میلیون طفل به دلیل سوء تغذیه ها در افغانستان هشدار داده است. در دیدار نورالدین احمد اسلامجار والی ولایت هرات با خواجه عوضوف سفیر کشور ترکمنستان در کابل و محمد مراد آمانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی، محمد مراد آمانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی گفت قرار است تا 6 ماه آینده کار عملی انتقال خط لوله گاز از ترکمنستان به افغانستان آغاز گردد. شرح بیشتر را در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
پس از سالها انتظار، مردم غرب افغانستان خبر خوشی در خصوص پروژه تاپی یا خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به هند، آن هم از طریق افغانستان و پاکستان شنیدند. آغاز کار عملی این پروژه مهم منطقه‌ای یکی از آرزوهای مردم افغانستان است. اما والی هرات پس از دیدار با سفیر و مسئولان پروژه انتقال گاز ترکمنستان به هند اعلام کرد 6 ماه بعد کار تاپی آن هم در خاک افغانستان آغاز خواهد شد. نورالدین احمد اسلامجار والی ولایت هرات به منظور بررسی امور مربوط به تاپی با خواجه ایوزوف سفیر کشور ترکمنستان در کابل و محمد مراد امانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی در دفتر کارش دیدار کرد. محمد مراد امانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی با بیان اینکه قرار است تا 6 ماه آینده کار عملی انتقال خط لوله گاز از ترکمنستان به افغانستان آغاز شود، تصریح کرد طرف ترکمنستانی منتظر استملاک زمین‌ها از سوی مقام‌های حکومت موقت طالبان در افغانستان هستند. در این نشست، خواجه ایوزوف سفیر ترکمنستان برای افغانستان گفت باید استملاک زمین‌ها با استانداردهای جهانی صورت گیرد. وی خاطرنشان کرد که اکنون کار بررسی چگونگی انتقال گاز ترکمنستان به شهرک صنعتی را آغاز کردند و تلاش مضاعف آنان برای اجرای پروژه تاپ همزمان با آغاز کار عملی تاپی می باشد. در همین حال نورالدین احمد اسلامجار والی هرات گفت مقام های ترکمنستانی به وعده هایی که در خصوص تاپی داده بودند وفادار هستند. مردم هرات به پروژه تاپی به یک روزنه امید نگاه می کنند و حکومت موقت طالبان این پروژه را تاریخ ساز می داند. والی هرات افزود این خط لوله تنها برای انتقال گاز نیست، بلکه وفاداری و دوستی بین دو ملت را ثابت می سازد. والی هرات با اشاره بر اینکه مسئولان محلی در ولایات جنوبی افغانستان از جمله ولایت مرزی قندهار دلچسبی خاصی به این پروژه دارند، خاطرنشان کرد به زودی نماینده خاص ولایت قندهار به منظور ایجاد فرصت‌های مناسب و هموارسازی زمینه اجرای تاپی معرفی خواهد شد. این مقام حکومت موقت طالبان در هرات در خصوص استملاک زمین‌هایی که قرار است خط لوله گاز تاپی از آن عبور کند گفت اداره محلی هرات به زودترین فرصت ممکن نقشه استملاک زمین را به دسترس پروژه تاپی قرار خواهد داد. والی هرات از جانب ترکمنستان خواست که پس از طی مراحل استملاک زمین کار این پروژه رسما و بدون تأخیر آغاز شود. پروژه تاپی در سال 2016 میلادی توسط رهبران چهار کشور شامل این پروژه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند گشایش یافت. کار بخش افغانستان این لوله گاز به تاریخ 4 هوت سال 1396 رسماً در ولایت هرات آغاز شد. خط لوله گاز تاپی 1614 کیلومتر است و این لوله گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد. این پروژه از ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند و قندهار می‌گذرد و 816 کیلومتر از مجموع 1614 کیلومتر آن در خاک افغانستان کشیده می‌شود. در افغانستان لوله گاز تاپی در امتداد جاده شارای هرات قندهار پیش می‌رود و پس از آن از کویته و ملتان پاکستان می‌گذرد و در نهایت به شهر فازیلیکا در هند می‌رسد. هزینه مجموعی این پروژه 22 میلیارد و 500 میلیون دلار تخمین زده شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
علما، اساتید و طلاب حوزات علمیه شیعه و اهل سنت تعطیلی و توقیف مسئولان دفاتر مراجع تقلید در غزنی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق مذهبی شیعان افغانستان خواندند. در این بیانیه آمده است حضرت آیت الله العظمی فیاض دامع الزه یکی از شخصیت‌های ممتاز جهان اسلام است که طی سالیان گذشته علاوه بر حمایت مدارس و حوزات علمی افغانستان چندین شفاخانه مجهز برای مناطق محروم کشور ایجاد کرده است و بیش از هزاران خانواده یتیم و بی سرپرست به صورت مستقیم در کابل و اطراف تحت پوشش بنیاد خیریه آیت الله العظمی فیاض قرار دارد. در طی سال روان و مشکلات شدید اقتصادی و فقر حاکم بر جامعه باز هم این نهاد دینی در چندین نوبت کمک‌های قابل توجهی را به مناطق فقیرنشین کشور اختصاص داده و فقرای شیعه و اهل سنت بارها از این کمک‌ها بهره مند شدند. بیانیه می‌افزاید حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی رحمت الله علیه نیز از علمای معروف و شخصیت‌های بزرگ کشور افغانستان است که طی سال‌های جهاد علاوه بر مجاهدت‌های بیشمار و ایثارگری‌های فراوان به تعلیم و تربیت فرزندان وطن همت گماشت و در طی دو دهه اخیر با نوسازی و احداث چندین مرکز مهم علمی در کابل، هرات، بامیان و مزار شریف و تجهیز و تکمیل کتابخانه‌های متعدد و احداث مساجد عمومی و حمایت از طلاب نقش غیر قابل انکار در عرصه جهاد فرهنگی افغانستان داشته است. پس از وی خلف ساله ایشان حضرت آیت الله العظمی فاضلی بهسودی این مسیر با اهمیت را ادامه داده است. در این بیانیه ضمن انتقاد شدید از اقدامات نیروهای خودسر طالبان علیه شیعیان و دفاتر مراجع تقلید، اقداماتی از این دست را خلاف مصالح اولیای افغانستان دانستند. و دهاتن از زنان کارمند ادارات دولتی در کابل در یک تجمع اعتراضی بازگشت خود را به محل کارشان خواستار شدند. این زنان امروز با تجمع در پارک شهر نو کابل از مسئولان حکومت موقت طالبان خواستند که وضعیت زنان را روشن کنند. زنان شرکت کننده در این تجمع در بیانیه‌ای با اشاره به اولین کنفرانس خبری خود در زمستان گذشته و وعده طالبان برای توجه به مطالبات زنان اظهار کردند. مدت نزدیک به 10 ماه می شود که زنان در بی سرنوشتی به سر می برند و حکومت با وعده های میانتهی آنان را مشغول کرده است، اما اقدام جدی نمی کند. در ادامه این بیانیه تصریح شده است که طالبان تمامی 120 زن کارمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را حذف کردند و پس از تلاش های زیاد زنان تنها 10 نفر از آنان دوباره استخدام شده و 110 نفر دیگر همچنان خانه نشین هستند. این زنان مدعی شدند که طالبان واحدهای حمایتی زنان را از ساختار ادارات دولتی حذف کرده و به کارمندان این بخش ها نیز معاش پرداخت نمی کنند. یکی از زنان شرکت کننده در این تجمع اعتراضی به رسانه ها گفت بیشتر زنانی که امروز در این تجمع شرکت کرده بودند ناناور خانواده هایشان هستند، زیرا در 20 سال گذشته هر کدام برادر، پدر یا پسر خود را از دست دادند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. خدا نگهدارتان تا فردا صبح.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق یگانه هستی، خوبان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه های رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز از نقادی و نقد کردن با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً شنونده ما تا انتهای این برنامه باشید. نقد کردن یعنی پرسیدن و ارزیابی کردن. نقادی یک مهارت است و این که بدانی از کاری فقط عیب‌جویی نکنی و هر چیزی را کم ارزش جلوه ندهی. انسان همیشه در معرض خطا قرار دارد. گاهی لغزش ها به گونه‌ای است که دیگران پیش از خود انسان متوجه آن می شوند و اگر انسان هر از گاه در مسیر زندگی خود را از زاویه دید دیگران بنگرد، به لغزش های احتمالی خود بهتر پی میبرد. پیشرفت فردی و اجتماعی در سایه شناخت نقاط قوت و ضعف و تلاش برای زدودن نواقص و کاستی ها امکان پذیر است. نقد کردن یکی از عوامل این شناخت است. نقد کردن یعنی پرسیدن و ارزیابی کردن. نقادی یک مهارت است، این که بدانی از کاری فقط عیب جویی نکنی و هر چیزی را کم ارزش جلوه ندهی. نقادی برای تحلیل سازنده و ایجاد درک بهتر از آن چه اتفاق افتاده است و کار می رود. نقد یعنی نه بی دلیل چیزی را بپذیری و نه بی دلیل آن را رد کنی. واقعیت این است که تفکر مهارتی آموختنی است و به تمرین نیاز دارد. تفکر نقادانه، مهارت درست استدلال کردن، خلاقانه اندیشیدن، برقراری ارتباط بهتر و مؤثر با دیگران و در نهایت توان تصمیم گیری بهتر را در ما تقویت می کند و چنین مهارت هایی تشخیص سر از ناسره را در مواجهه با انبوه اطلاعات آسان تر می کند. از لغزش‌های ما آدمیان این است که بسیاری از مسائل را بدون برهان و بیان که درک کنیم مورد انتقاد و اعتراض قرار می‌دهیم. رد و انتقاد از هر چیز بستگی به درک آن دارد. باید تشخیص بدهی که استدلال‌ها چه زمانی بر اساس منطق هستند و چه زمانی سفسطه‌اند و قرار است منافع فرد استدلال کننده را تأمین کنند. بنابراین قبل از نقد کردن باید با شیوه صحیح این کار آشنا شو تا موجب افزایش نقد پذیری در جامعه شود و انسانهای پاکتینت و صاحب اندیشه با پذیرش آن در مسیر پیشرفت و سعادت خود گام برمی دارند. در فرهنگ قرآن مؤلفه های مهمی برای تفکر نقادانه وجود دارد. زمانی می توان گفت فرد در مسیر تفکر انتقادی در حال حرکت است که آن فرد برای قضاوت های خیش ملاک و پشتوانه‌ای داشته باشد و با توجه به آن معیار قضاوت کند. در این زمان میتوان ادعا کرد که فرد دارای یکی از مهارت‌های تفکر انتقادی است. در آیه 36 سوره یونس می‌خوانیم: و بیشترشان جز از گمان پیروی نمی‌کنند، ولی گمان به هیچ وجه آدمی را از حقیقت بی‌نیاز نمی‌سازد. آری خدا به آنچه می‌کنند داناست. مؤلفه دیگر در تفکر انتقادی پرسشگری است. بسیار از مشکلات و سوء تفاهم‌هایی که در دنیا وجود دارد ناشی از ناآگاهی است و بخش مهمی از این ناآگاهی نیست ناشی از عدم پرسشگری است، زیرا پرسشگری بسیار کمک کننده است. در آیه 60 سوره زمر آمده است: و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند بنگری که همه رویشان سیاه شده است، رسوای خدا و خلق گردیدند، آیا متکبران را نه منزل در دوزخ است؟ حجت الاسلام حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهارت‌هایی که در زندگی مشترک خیلی خیلی هم کاربرد داره و استفاده میشه، روش درست انتقاد کردن. حالا تو بعضی از خانواده‌ها این انتقاد کردن خیلی پررنگ‌تره، یعنی بعضی‌ها به هر حال اخلاقشون طوریه که هی دوست دارن انتقاد بکنن، دیگران رو هی خلاصه خطکش بگیرن و به آقا این کارت خوب بود اون کارت بد. اما حالا اگر ما بخوایم درست انتقاد بکنیم یا روش درست انتقاد کردن رو بخوایم یاد بگیم، یک فرمول داره. فرمول رو عرض میکنم خدمتتون، فکر میکنم خیلی هم کاربردی باشه اگر خواستید استفاده بکنید. و اون فرمول درست انتقاد کردن این هست که ما هر موقع خواستیم یک کسی رو انتقاد بکنیم، اولا حواسمون باشه خود شخص رو انتقاد نکنیم، کارش رو انتقاد بکنیم، چه حالا همسرمون چه فرزندمون، چون با خودش مشکل نداریم، کاری که کرده ایراد داشته. دو، فرمول درست انتقاد کردن اینه: جمله مثبت، جمله منفی، جمله مثبت. یعنی ما دو تا جمله مثبت اول پیدا بکنیم، دو تا نکته مثبت پیدا بکنیم، یک نکته منفی که می‌خوایم انتقاد بکنیم رو بین دو جمله مثبتمون قرار بدیم.
همراهان ارجمند، شما رازهای زندگی رو می‌شنوین از مشهد مقدس. امروز در مورد نقد و نقادی با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. فراموش نکنیم آدمی باید نخست ناقد خیش باشد و خود را ارزیابی کند، زیرا از کاستی و نقص مبرا نیست و به همه کمالات نیز دست نیافته است. مبنای معرفتی این خصلت خود را مطلق ندیدن و به ضعف‌ها و سستی‌ها اذعان کردن است. این روحیه سبب می‌شود به این باور دست یابیم که اگر در دیگران ضعف و خطایی هست، ما هم از آن مبرا نیستیم. پس در همه عرصه‌های زندگی با تحمل دیگران زندگی را پیش ببریم و باور داشته باشیم که منشأ پاره‌ای از اختلاف‌ها کاستی‌های ما در درک پاره‌ای از حقایق است و در نگاه عام و کلی‌تر همه انسان‌ها اگر پایبند شوند و بدان اعتنا کنند، بسیاری از کج‌فهمی‌ها و ندانم‌کاری‌ها رخت از میان برمی‌بندد. سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی همراه بودی. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.